بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وحاصله إن المحسوب هو الملك فإذا لم يحصل فلا منشأ لإباحة التصرف إذ الإباحة إن كانت من المالك فالمفروض أنه لم يصدر منه إلا التمليك. بحث رسید به این که ببینیم مرحوم شیخ انصاری نظر شریفشون در این بحث چیه، بالاخره آیا محل نزاع رو باید در معاتاتی قرار بدیم که متعاتیین قصد تملیک دارن یا در معاتاتی که متعاتیین قصد اباحه رو دارن. مرحوم شیخ فرمودن که به نظر ما محل نزاع در اونجایی است که متعاتیین قصد تملیک رو دارن و ظاهر عبارت فقها که فقها گفتن معاتات مفید اباحه مجرده عن الملکه، این ظاهر رو باید بر حال خودش باقی بگذاریم. مرحوم محقق ثانی صاحب جامع المقاصد آمد این ظاهر عبارت فقها رو توجیه کرد و فرمود مراد فقها از اباحه ملکیت جائزه. در بحث امروز مرحوم شیخ ابتداءً این نظریه محقق ثانی رو مستدل می کنن، یک دلیل محکمی بر فرمایش محقق ثانی ارائه می کنن و بعد از بیان دلیل یک مؤیدی رو هم ذکر می کنن. بعد از بیان مؤید می فرماین انصاف این است که با وجود این دلیل و با وجود این مؤید مع ذلک ما نباید دست به عبارات فقها بگذاریم و نباید کلمه اباحه رو در عبارات فقها توجیه بکنیم، که اینها رو حالا به ترتیب عرض می کنیم. اما دلیلی که بر فرمایش محقق ثانی میارن اینه، می فرماین اینی که مشهور قائل شدن به این که معاتات مفید اباحه است، خب ما اباحه دو جور داریم، یکی اباحه مالکیه داریم و یکی اباحه شرعیه، اما هر دو در اینجا قابل اراده نیست، نمی توانن اراده مالکیه رو اراده کنن، نمی توانن اباحه شرعیه را اراده کنن، پس باید یه معنای دیگری رو مثل ملکیت جائزه رو اراده کنن. اباحه مالکیه اونجاییست که مالک مال خودش را به قصد اباحه تصرف در اختیار دیگری قرار میده، مثل اینکه میزبان طعام رو به قصد اباحه تصرف در اختیار مهمان قرار میده. خب اباحه مالکیه متقوم است به این که مالک قصد اباحه کرده باشه، اما در اینجا ما ثابت کردیم که محل نزاع در جایی است که متعاطیین قصد تملیک رو دارن، پس مشهور نمیتوانن از این اباحه اباحه مالکیه رو اراده بکنن. اما اباحه شرعیه، اباحه شرعیه یعنی اباحه‌ای که منشأ اون اباحه شارع مقدسه. شارع اباحه کرده و اجازه داده تصرف به مردم را. اینجا ببینیم آیا مشهور که آمدن گفتن معاتاد مفید اباحه است، اباحه شرعیه رو اراده کردن. شیخ می‌فرماید ما سه دلیل داریم و سه وجه داریم، حالا نگیم کلمه دلیل، سه وجه داریم بر این که اباحه شرعیه مراد نیست در اینجا. وجه اول این است که اباحه شرعیه محتاج به نفسه، یعنی در هر موردی اگر ما بخواهیم بگیم شارع برای ما مباح کرده، نیاز به نص داریم. در باب لغت نص وجود داره، اگر کسی چیزی رو پیدا کرد عرض می شود شارع با یک شرایط خاصی اجازه داده و مباح کرده تصرف در اون لغته را، ما نص داریم. اما در باب معاتات ما نصی نداریم. در باب معاتات نهایت چیزی که وجود داره اجماع، یا به تعبیر مرحوم آخوند خراسانی در حاشیه مکاسب سیره، یعنی سیره متشرعه بر این است که اگر معامله معاتاتی انجام دادن، بنا رو میگذارن بر این که تصرف هر کدام جایز باشه. پس ما میگیم اباحه شرعیه چون محتاج به نص و ما در باب معاتات نص نداریم، پس این وجه اول بر این که مراد از اباحه در کلام مشهور اباحه شرعیه نیست. وجه دوم میفرمایند اگر بخواد این اباحه مستند به شارع باشه، لازمش این است که شارع اون قصد متعاطیین را بلا اثر بداند. متعاطیین قصد تملیک کردن، شارع بیاد بگه این قصد تملیک رو من القا میکنم، این لغوه. اینجا تملیک نیست و اباحه باشد. میفرماید این خیلی بعیده شارع مقدس بیاد قصد متعاطی این رو القا بکند، این بعیدون. وجه سوم میفرماید ما وقتی به کلمات مشهور مراجعه کنیم، در کلمات مشهور قرائنی وجود دارد بر این که اباحه مالکیه رو اراده کردن نه اباحه شرعیه را. بنابراین سه وجه بیان می کنن بر این که اباحه شرعیه نیست. اباحه مالکیه هم گفتیم موضوعش منتفیه در اینجا، ما ناچاریم که کلمه اباحه رو مثل محقق ثانی توجیه کنیم و بگیم مراد مشهور از اباحه ملکیت متزلزله است. یعنی اونی که هست این است که قرائنی هست بر این که اباحه شرعیه نیست. اگر باشه اباحه مالکیه است، وقت اونم اشکال بهشون وارده که اباحه مالکیه موضوعش منتفیه. یعنی بین اینا مخلوط نکنید. یه وقت است که اثبات میکنیم مشهور اینو اراده کردن، بعد میگیم خب اینی که اراده کردن دچار این اشکاله. حالا ما دنبال این هستیم ببینیم مشهور چیو اراده کردن در اینجا. بعد از این دلیل یک مؤیدی برای محقق ثانی میارن. مؤید این است که مشهور کلامشون اطلاق داره. مشهور میگن اگر دو نفر معاتاتی انجام دادن، مباح میشود جمیع تصرفات. هر تصرفی مباح میشه، یعنی حتی تصرفات متوقفه بر ملکیت. ما دو جور تصرف داریم، یک تصرفی که متوقفه بر ملکیت نیست و یک تصرفی که متوقفه بر ملکیته. مثلا بی تصرفون متوقفون علی الملکیت. شما اگر بخواید کتابی رو بفروشید به عنوان خودتون باید مالک باشید. عتق تصرفون متوقفون علی الملکیت. عبدی رو اگر بخواید آزاد بکنید باید ملک شما باشه. وقت تصرفون متوقفون علی الملکیت. تا چیزی ملک شما نباشه شما نمیتونید او رو وقف بکنید. کلام مشهور اطلاق داره، اطلاق شامل تصرفات متوقفه بر ملکیت هم میشود. پس بیاییم بگیم مرادشون از اباحه، اباحه مجرده نیست، مرادشون ملکیت جائزه است. این قلت مشهور ممکن است این راه رو طی کرده باشند، بگویند معاتات مفید اباحت. اما اگر طرفین بخواهند یک تصرف متوقفه بر ملک انجام بدن، آنن ما اون مال میره در ملک اون شخص. الان شخصی در اثر معاتات کتابی رو گرفت، مشهور میگن الان فعلا اباحه تصرفه، اما هر زمانی که این مشتری و این گیرنده بخواهد این کتاب را وقف کند یا بفروشد، بگیم آنن ما، یه ملکیت آنن ماییه. یه لحظه این کتاب داخل در ملکش می شود، سپس بی واقع شده، سپس وقت واقع شده. پس نیاییم بگیم مشهور از اول ملکیت رو قائلن. شیخ انصاری می فرماید این حرف دو تا اشکال داره. اولا می فرماید این یه حرف بعیدیه، التزام به یک ملکیت آنن ماییه این امرون بعیدون. دلیل دومی که میارن میفرماین ما در یکی دو صفحه بعد میاییم کلامی رو از کاشف القطا بیان میکنیم که کاشف القطا تصریح کرده به این که این قول، یعنی اینی که بگیم معاتاد مفید اباحه مجرده عن الملکه، و بخواهیم این راهی که شما گفتید که بگیم اول اباحه است بعدن ملکیت آنن ما میاد، خود قول به افاده اباحه مجرده از ملک رو کاشف القطا فرموده این مستلزم تأسیس یک قواعد جدیده در فقه ماست. که حالا این قواعد جدیده چیه انشاءالله بعدن خونده میشه. پس تا اینجا شیخ یه سر و صورتی دادن به کلام محقق ثانی، براش دلیل آوردن، مؤید آوردن، اشکالی رو بیان کردن، از اون اشکال جواب دادن. بعد بر می گردن می فرماین که انصاف این است که ما اگر بیاییم ملتزم بشویم به این ملکیت آنن ما، بگیم اول اباحه میاد، هر زمانی که بخواد مشتری بیعی وقتی چیزی انجام بده آنن ما داخل در ملکش بشود، التزام به این آسان تر است از اون راهی که محقق ثانی رفته که آمده کلام فقها را توجیه کرده و گفته مراد فقها از اباحه ملکیت جائزه. چرا؟ می فرمایم که برای ملکیت آنن ما دلیل داریم. وقتی دلیل باشه فقیه تابع دلیله. دلیل چیه؟ دلیل عبارت از جمع بین ادله است. ما برای ملکیت آنن ما راهی نداریم، یعنی عرض می شود برای جمع بین ادله باید قائل به ملکیت آنن ما بشیم. ادله چیه؟ یکی اصله. وقتی دو نفر معاتاتی انجام میدن، ما شک میکنیم که آیا ملکیت این مال از بایه به مشتری منتقل شد یا نشد. اصل چیه؟ عدم الملکیت. ما وقتی دو نفر معامله انجام میدن شک میکنیم ملکیت منتقل شد یا نه، اصل عدم الملکیته. این یه دلیل. از اون طرف دلیل داریم بر اینکه جمیع تصرفات بر مشتری جایزه. دلیل میگوید همه تصرفات را بعد از معاتات مشتری میتونه انجام بده. جمع بین این دوتا دلیل اقتضا میکنه چی بگیم؟ اقتضا میکند بگیم اول اباحه میاد، ملکیت نمیاد. اون لحظه‌ای که مشتری بخواهد تصرف متوقف بر ملک را انجام دهد، یک آن ملکیت محقق می شود، بعد بیع انجام می گیره، بعد وقف انجام می گیره. جمع بین این دوتا دلیل ما رو منجر می کند و می کشاند به ملکیت آنن ما. لذا وقتی ما برای ملکیت آنن ما دلیل داشته باشیم، این بحثی نداره. حالا تا دنباله مطلب و حاصل و هو فرمودن که ما اون بیانی که در بحث گذشته گفتیم هیچ اشکالی برش وارد نیست غیر از اشکالی که محقق ثانی فرموده. و حاصل و هو یعنی حاصل ایراد محقق ثانی. با این حاصل او میخواد کلام محقق ثانی رو مستدل کند. این فرمد ان المقصود یعنی مقصود متعاطیین هو الملک و اذا لم يحصل، یا این ملکیت حاصل میشود که میشه کلام محقق ثانی، اگر حاصل نشود فلا منشأ لإباحة التصرف. ما منشأی نداریم و وجهی نداریم بگیم اباحه تصرف میاد. چرا؟ چون ما اباحه دو جور داریم. اذل اباحه ان کانت من المالک، اگر اباحه اباحه مالکیه باشه فالمفروض انه لم یستر من، فرض این است که این اباحه از مالک صادر، یعنی فرض این است که صادر نشده است منه من المالک الا تملیک. تملیک فاعل لم یستره، اونی که عرض می شود مالک در اینجا قصد کرده تملیک، اباحه را که قصد نکرده. و توضیح دادیم اباحه مالکیه موضوعش اونجاییست که مالک قصد اباحه را کرده باشه. و امکانت من الشارع، حالا کسی بگه این اباحه اباحه شرعیت، می فرماد سه تا وجه داریم بر این که این باطله، این اباحه اباحه شرعیه نیست. یکی فلیس علیها دلیلون، ما بر اباحه شرعیه دلیلی نداریم. ولم یشعر کلامهم بل استناد الی نص فی ذلک، کلام فقها استناد به نص فی ذلک در این اباحه نداره. این کنایه از این است که و اشاره به این مطلبه که اباحه شرعیه نیاز به نص داره. شارع در باب لغت به سبب نصی که داریم فرموده اگر لغتی رو پیدا کردید با این شرایط میتونید تصرف کنید، اما در باب معاتات ما نص نداریم. در باب معاتات عرض کردیم چی وجود داره بر اباحه؟ اجماع یا یه درجه پایین‌تر سیره وجود داره، سیره متشرعه. وجه دوم اینه، مع ان القاء الشارع للاثر المقصود، اگر بخوایم بگیم شارع اثر مقصود را، یعنی همون ملکیت، او رو القا کرده و ترتیب غیره شارع آمده غیر اون اثر مقصود را مترتب کرده، این بعیدون جدن. شارع بالاخره باید بیاد همونی که مردم نیازشونه همون رو حل کنه. شارع بیاد بگه این قصدی که کردید بی خود، به جاش اباحه باشه. بعیدون جدن. مع وجه سومه، مع ان التأمل فی کلامهم یعطی ارادت الاباحت المالکیه، تأمل در کلمات فقها ها اعطا می کند که اینا اراده کردن اباحه مالکیه را، نه اباحه شرعیه را. خب این دلیل، پس دلیل این شد نه اباحه مالکیه است نه شرعیه، پس راه منحصر می شود بگیم مرادشون از اباحه چیه؟ ملکیت جائزه. این نکته رو دقت کنید، چون در ذهن بعضی از آقایون دیروز سوال بود، عرض کردیم بهشون، ممکنه در ذهن شما این سوال بیاد فرق بین اباحه و ملکیت جائزه چیه. فرقش فروق متعدد داره. یک فرق مهمش همین است که در این کلمات هم اشاره شد، در ملکیت جائزه تصرفات متوقفه بر ملک مباهه، اما در اباحه محضه تصرفات متوقفه بر ملک این دیگه وجود نداره. در اباحه محضه، یعنی در اباحه مجرده عن الملک، البته فرقهای فنی دیگری هم بین اینها وجود داره. بله، این همین اشکال ایشون بود، جواب دادم. ببینید، ما بین این که چی اراده کردن و بین این که ممکنه به کلامشون اشکال بشه فرقه. ما میگیم اینها اباحه مالکیه رو اراده کردن، مندا چون مواجهه با اشکاله باید اباحه رو چه کنیم؟ توجیه کنیم. بعد مؤید میارن و یؤید ارادت الملک ان ظاهر اطلاقهم، اطلاق کلمات فقها اباحه که گفتن هر تصرفی ظاهر اطلاق فقها نسبت به اباحه تصرف، شمولها، خبر النفس، شمول این اباحه للتصرفات التي لا تصح الا من المالک، مثل چی؟ مثل وطی جاریه، مثل آزاد کردن عبد و البیع لنفسه. این لنفسه برای احتراز از بیع للغیره. شما یه وقت میاد کتاب رو میفروشید للمالک، برای اون کسی که مالک این کتابه، اینجا از محل بحث خارج، ملکیت در شرط نیست. خب این و التزام هم جواب از اشکال مقدره که بگیم جناب شیخ مشهور میگن اول اباحه میاد، بعد اگر مشتری بخواد تصرفات متوقفه بر ملک بکند، مشتری در یک لحظه قبل از تصرف آنن ما مالک می شود به یه ملکیت قهریه. یه اونجا سبب خواستم نمیخواد، یه ملکیت قهریه، بعدا این تصرف انجام بگیره. شیخ جواب میده و التزامهم حصول الملک، بگیم فقها ملتزم میشن به حصول ملک، مقارنن به هاگه تصرفات، ملکیت آنن مای مقارن این تصرفات. میگیم آقا ملکیت آنن ما نظیر دارید براش یا یه چیزه؟ فقط همین مورد اینجاست. میگه دو مورد دیگه داریم براش. یه مورد در اونجاییست که یه معاملهی شده باشه با یه خیار داره، با یه کتابشو فروخت به مشتری، بعد با یه برای خودش خیار شرط قرار داد، گفت تا 10 روز من بتونم این معامله را به هم بزنم. خب اینجا در خیارات گفتن ولو ذل خیار خیار دارد، اما این کتاب از ملک بایه به ملک کی منتقل شده؟ مشتری. حالا یه وقتی از بایه میاد میگه فسخت و بحثی نیست، اما یه وقتی است که در همین زمان خیار بایه میاد همین کتاب را به یه شخص دیگر هبه میکنه. اینجا فقها گفتن مانعی نداره قبل از آنی که هبه شود یه لحظه این کتاب از ملک مشتری برگشته به ملک بایه و بایه هبه کرده. این ملکیت رو هم میگن ملکیت آنن ما. مورد دوم در باب هبه است. خب هبه از عقود جایزه است. شخصی کتابش رو هبه کرده به دیگری، حالا نمیاد بگه رجعتو، در همین زمانی که هبه کرده برمیداره دوباره هبه میکنه به دیگری. اینجا میگن قبل از هبه دوم کتاب از ملک متحد برمیگردد به ملک واحد آنن ما و این واحد مجددن هبه دومش انجام شده. کما اذا وقعت هذه تصرفات، این تصرفات متوقفه بر ملک، وقعت من ذل خیار یا من الواحد الذي يجوز له الرجوع، واحدی که رجوع جایزه براش، بعیدون. بعیدون خبر چی هست؟ التزامه. این التزام شیخ میفرماید دو تا اشکال داره، یکی این که بعیدون، اشکال دوم و سیجی و ما ذکره بعض الاساطین کاشف القطاع مراده من ان هذا القول، هذا القول یعنی قول به اباحه مجرده مستلزم لتأسیس قواعد جدیده، که بعدا در یکی دو صفحه بعد این قواعد جدیده رو شیخ مفصل بیان میکنه. خب بعد تا اینجا حرف محقق ثانی رو محکم کرد شیخ، میفرمان لکن الانصاف ان القول بالتزامهم لهذه الامور، بگیم فقها ها ملتزم به این امور، امور یعنی هم ملکیت جدیده، همون قواعد جدیده ای که کاشف القطاع بعضی شما آمده بیان کرده، این احون است، آسان‌تر است از توجیه کلمات فقها ها. چرا؟ توجیه کلمات فقها هم نیست که اباحه رو توجیه کنیم به ملکیت جائزه. فإن هذه الأمور لا استبعاد في التزامها، استبعادی در التزامش نیست. چرا؟ این فرمان ما برای ملکیت آن ما میگیم دلیل داریم. دلیل چیه؟ جمع بین دلیلین یا جمع بین ادله. اذا اقتضى الاصل عدم الملكيه، ما یه معاطاتی انجام شده قصد تملیک هم دارن اما شک میکنیم ملکیت از یکی به دیگری منتقل شد یا نه، استصحاب میکنیم چیو؟ عدم ملکیت. این یک. ولم یساعد علیها دلیل، از یه طرف دلیلی هم ما بر ملکیت نداریم. اگه دلیل داشتیم بر ملکیت بحثی نبود، یعنی نفسی چیزی نداریم. دلیل معتبر. از طرفی وقت زد دلیل و صحت از تصرفات مذکوره، دلیل میگه تصرفات مذکوره، یعنی کدام تصرف؟ یعنی اونی که متوقف بر ملکه، اینام صحیحه. خب جمع بین این ادله چی اقتضا میکنه؟ اقتضا میکنه بگیم وقتی معاطات شد اول ملکیت نمیاد، اما تا میخوان اون تصرفات انجام بدن آنن ما، ملکیت میاد. خب بعد میفرماید که این حرفا در فرضیست که ما اون اطلاق رو قبول کنیم، یعنی بگیم فقها میگن همه تصرفات حتی متوقفه بر ملک، در حالی که این مخالف داره. ما ان المحکی ان حواش شهید، اون چی که حکایت شده از حواشی شهید بر قواعد، المن اما یتوقف علی الملک، شهید فرموده انسان با مال معافاتی تصرفات متوقفه بر ملک را نمیتونه انجام بده. مثلا یه مال معافاتی رو بخواد اخراج کند به عنوان خمس، خب خمس اونیست که مال انسان هست بر خمس رو بده، بخواد اخراج کند به عنوان زکات نمیشه. که اخراجهی فی خمسن او زکاتن، انسان اونی که در ملکش هست باید به عنوان خمس اخراج کنه. حالا بگه من خمس بر ذمه‌م هست این مال معاتاتی رو به عنوان خمس میخوام بدم به فقیر، نمیتونه طبق فتوای شهید. میخوام به عنوان زکات بدم، نمیتونه. وقتی جاریه، شهید فرموده اگر کسی مولایی به نحو معاتات جاریه ای رو به دیگری داد، گیرنده حق وقتی او رو نداره. خب پس این معن یعنی اشکالی به اون اطلاق بود. بعد میفرماد و مما یشهد علی نفی البود اما ذکرنا، شاهد بر اون چه که ما ذکر کردیم. چی گفتیم؟ ما گفتیم اباحه رو بر ظاهر خودش باقی بگذاریم، من ارادت هم الاباحه المجرده، اینو حمله بر ملکیت نکنیم. ما قصد المتعاطی این از تملیک، محل نظام اونجاست که متعاطی این قصد تملیک دارن، یه عبارتی رو از شیخ میارن. چیه؟ انهو قد سرح الشیخ طوسی در مبسوط هلی در سرائر، مثل ظاهر عبارت علامه در قواعد. اینا آمدن به یه چیزی تصریح کردن، به چی؟ به عدم حصول الملک به اهداء الهدیه بدون الایجاب و القبول. اگر مهدی هدیه ای را به مهدا الک داد بدون ایجاب و قبول لفظی، شیخ ابن ادریس علامه گفتن این هدیه ملک مهدا الک نمیشه. ولو من الرسول، ولو من الرسول یعنی ولو اینکه ایجاب و قبول رو واسطه، رسول در اینجا معنی هم واسطه است. یه وقتی هست که من این کتاب رو میدم به زید، به زید میگم این رو به عنوان هدیه به امر بده، زید میشود چی؟ رسول و واسطه. یعنی ولو رسول هم ایجاب و قبول رو نخونده باشه، یعنی اگر رسول هم ایجاب و قبول را بخواند، این در ملکیت چیه؟ کفایت میکنه. بعد شیخ فرموده نعم یفید و ذالت اباحت از تصرف، این هدیه برای مهدا الی تصرفش جایزه. خب لکن نه شیخ، فقط تنها موردی که شیخ استثناء کرده وطی جاریه است، یعنی وطی جاریه هم تصرف درش جایز نیست. اباحه تصرف به نحو اباحه وطی رو شیخ فرموده نمیشه در جاریه. حالا کجای این عبارت شیخ طوسی و ابن ادریس مؤید شیخ انصاریه؟ شیخ میگه ما میگیم اینا از اباحه اباحه مجرده را اراده کردن، ملک و اراده نکردن. شاهد همینه که شیخ طوسی و هلی دو طرف رو گفتن، گفتن این هدیه معاتاتی که ایجاب و قبول ندارد ملک مهدا الی نمیشه، فقط اباحه تصرفه. خب اگه ما بیایم این اباحه رو حمله در ملک بکنیم، در عبارتون چی به وجود میاد؟ تناقض به وجود میاد. یه وقت بود که اینا میگفتن این هدیه مفید اباحه است، چیز دیگه ای نمیفرمودن. میگفتیم خب آقا این اباحه رو میتونیم توجیه کنیم به ملکیت جائزه، اما با وجود این که قبلش اون عبارت رو گفتن، گفتن ملک نیست اباحه هست، معلوم میشه از این اباحه اباحه چی اراده کردن؟ مجرده را. خب بحث مهم دیگری که شروع میکنن، میفرماین که معروف بین متأخرین اینه، متأخرین میگوین هر فقیهی که معاتات را مفید اباحه مجرد میداند میگوید معاتات بی نیست. این یک مطلب. شیخ میفرماید بین این مطلب و بین اون چی که محقق ثانی فرموده چقدر تفاوت وجود داره. یعنی چه؟ محقق ثانی فرمود هر فقیهی که میگوید اباحه تصرف است، مرادش از اباحه چیه؟ ملکیته. ملکیت در جاییست که معاتات چی بدونیم؟ بی بدانیم. از اون طرف مشهور بین متأخرین گفتن هر فقیهی که معاتات رو میگه مفید اباحه است، معاطات رو بی نمیدانه. و شیخ میفرماد چقدر فاصله است بین این دوتا مطلب، هر دو هم دارن نسبت به کلمات قائلین به اباحه قضاوت میکنن، هم محقق ثانی هم معروف بین متأخرین. بعد شیخ میفرماد به نظر ما هر دو اشتباه رفتن، باز شروع میکنن از محقق ثانی. میفرماید اما محقق ثانی اشتباه رفته و بی خود توجیه کرده اباحه را به ملکیت جائزه به دو تا دلیل. دو تا دلیلی که در اینجا بیان میکنن، دلیل اولش این است که میفرماید همین آقایونی که قائل به اباحه مجردن، اگر ازشون سوال کنیم شرط لزوم بیع چیه، میگن شرط لزوم بیع نبود خیارات، خالی بودن از خیارات، یا به تعبیری که در اینجا هست منحصرون فی مسقطات خیارات. خب اون وقت شیخ میفرماید جناب محقق ثانی، خوب دقت کنید عبارت شیخ انصاری خیلی مجمل اینجا، میفرماید معاطات که درش خیار نیست، پس اگر مشهور از اباحه ملکیت اراده کردن، باید ملکیت لازمه رو اراده کرده باشن، چون خیارات که درش وجود نداره. بعدن یه بحث مفصلی داریم که آیا در معاطات خیار جریان داره یا نه. پس این یه دلیل که مشهور به ملکیت رو اراده نکردن، اگه ملکیت رو اراده کرده باشن باید بگن ملکیت لازمه. دلیل دوم میفرمان مشهور گفتن من شرایط صحت البیع الایجاب و القبول. چطور میشه معاطاتی که ایجاب و قبول نیست ما بگیم مفید ملکیته و بگیم عنوان چی رو داره؟ بیع رو داره. این دو تا دلیل برای رد محقق ثانی. ثم ان المعروف بین المتأخرین ان من قال بالاباحه المجرده في المعاطات، اونایی که قائل به اباحه مجردن، قال به انها یعنی به ان المعاطات لیست بیئا حقیقتا کما هو، یعنی نفی بی ظاهر بعضی از ابائر یعنی عبارتهای گذشته و معقد اجماع قضیه بود. بعد شیخ انصاری فرمود و ما ابعد ما بینه، چقدر دور است اون چه که بینه این چیزیست که معروف گفتن و بین توجیه المحقق ثانی من ارادت نفی اللزوم، که محقق ثانی گفت از اباحه ملکیت اراده کردن منتها ملکیت غیر لازمه. عرض کردم ببینید روم کلمه من قال خوب دقت بکنید، دو تا قضاوت روی قول قائلون به اباحه شده، یه قضاوت رو معروف بین متأخرین کردن، گفتن هر کسی که قائل به اباحه است میگه معاطات بی نیست. خب معاطات بی نیست یعنی مفید ملکیت نیست. قضاوت دوم محقق ثانی کرده، فرموده است که هر کسی که قائل به اباحه است میگه معاطات مفید ملکیته منتها ملکیت غیر لازمه. شیخ انصاری فرماد کلاهما خلاف الظاهر، هر دوش خلاف ظاهره. و یدفع الثانی، ثانی یعنی کلام محقق ثانی رو اول دفع کنیم به دو دلیل. یک تصریح و بعضهم، ضمیر بعضهم یعنی بعضی از همین قائلین به اباحه، بعضی از همین قائلین به اباحه تصریح کردن به ان شرط لزوم البیع منحصر فی مسقطات الخیار، شرط لزوم البیع این است که مسقطات خیار نباشه، مسقطات خیار باشه. اگه یک جایی خیارات ساقط باشه اون بیع لازمه. فکل بیع عنده، یعنی عند این شخص، یعنی عند این قائل به اباحه، لازمون من غیر جهت الخیارات، از غیر جهت خیارات. شیخ میخواد بگه اگر خیار نیست که در معاطات هم خیار وجود نداره، پس شما باید بیاید بگید اونها مرادشون ملکیت لازمه. چرا گفتید ملکیت غیر لازمه؟ دلیل دوم و تصریح و غیر واحده، غیر واحدی از فقها ها تصریح کردن به ان الایجاب و القبول من شرائط صحت انعقاد البیع، ایجاب و قبول از شرائط صحته. خب اگر از شرائط صحت باشه یعنی بدون ایجاب و قبول ما بیع نداریم، اگر بیع نداریم یعنی ملکیت محقق نمیشه. من شرائط صحت انعقاد البیع بعد یه کلمه چی داره؟ به صیغه داره تقریبا همه حواشی، حاشیه مرحوم شهیدی، حاشیه مرحوم هاشم حسین اصفهانی، حاشیه مرحوم ایروانی، حاشیه مرحوم هاشم محمد کاظم شیرازی که حاشیه بسیار دقیقیه، اکثر حواشی مکاسب تصریح کردن این به صیغه زائده و من غلط الکاتب، اون کسی که داشته کتابت میکرده این رو اضافه آورده. خب بریم سراغ مطلب اول. مطلب اول چی بود؟ این بود که معروف میگن هر کسی که قائل به اباحه است میگوید معاتاد بی نیست. شیخ انصاری میفرماید این حرف مبتنی بر دو تا مبناست، اگر این دو تا مبنا باشه این حرف درسته. مبنای اول این است که ما در الفاظ معاملات صحیحی بشویم، بگیم بی را شارع یا واضع وضع کرده است برای بیع صحیح، این مبنای اول. مبنای دوم که این مبنای دوم به حسب اون چه که تو عبارت شیخه دو تا عدل داره، دو تا طرف داره، مبنای دوم این است که یا بگیم ایجاب و قبول از شرایط صحت بیعه، یا اگر این رو هم نمیگیم بیاییم بیع را به عقد تفسیر بکنیم. اگر یکی از این دوتا به زمینه اون مبنای اول باشه ما میتونیم بگیم معاتاد بیع نیست. چرا؟ چون طبق مبنای دوم فرض گرفته این که ایجاب و قبول از شرایط صحت بیعه، طبق مبنای اول میگیم بیع برای بیع صحیح وضع شده، یعنی بیع صحیح اونیست که درش ایجاب و قبول باشد. پس اگر در معاتاد که ایجاب و قبول نیست میتونیم بگیم معاتاد بیع نیست. و عمل اول این عبارت رو دقت کنید یه مقدار دقیقه، فَإِنْ قُلْنَا. پس خلاصه این شد که اون قول اول رو چند تا مبنا صحیحه؟ دو تا مبنا رو باید زمینه کنیم به هم، و مبنای دوم خودش دو تا طرف و دو تا عدل داره به نحو تخییر. این فرماد ان قلنا به ان البیع عند المتشرع حقیقت فی الصحیح، بگیم بیع حقیقت برای صحیحه. خب اون وقت اینجا توی پرانتز راه این که بی حقیقت برای صحیحه بیان میکنن. راهش کدام راهه؟ همون دو سه ساعت مونده بود به بحث معاتاد، شیخ آمدن در اونجا دو تا راه ارائه دادن بر این که ما بیاییم بگیم بی برای چی وضع شده؟ صحیح وضع شده، که ما چون قبلا مفصل او رو توضیح دادیم دیگه نیاز به تکرار در اینجا نداره، فقط عبارت رو ترجمه میکنیم. ولو یعنی راه برای این که بگیم بی برای صحیح وضع شده، بناءً علی ما قدمناه، بنابر اون چه که قبلا مفصلا گفتیم، فی آخر تعریف البیع 3-4 سطر به بحث معاتاد، من ان البیع فی العرف اسم للمؤثر منه فی النقل، گفتیم بی مراد بی عرفیه، بی عرفی یعنی اون چه که مؤثر است منه، یعنی من البی فی نقل. آمدیم اونجا چی گفتیم؟ گفتیم بین شارع و بین عرف در معنای بی اختلاف نیست، هر دو میگوین موضوع له لفظ بی الملکیت المؤثر است، منتها بین شارع و بین عرف اختلاف چی وجود دارد؟ مصداقی وجود داره. این فانکان شروع میکنه به اختلاف مصداقی. فانکان فی نظر الشارع او المتشرعه، متشرعه من حیث انهم متشرعتون و متدینون به شر، نه من حیث انهم اغلا، نه من حیث انهم که مردم معمولی هست، متشرعه از حیث متشرعه و متدینون به شر بودنشون، اگه در نظر اینهم صحیحن مؤثرن فل انتقال کان بیعن حقیقی، یا این میشه بیع حقیقی. و الا کان سوریان، اگر در نظر شارع مفید ملکیت مؤثره نباشد مثل بیع ربوی یا بیع حاضل، میشود بیع سوری نظیر بیع حاضل فی نظر العرف. عرف بیع حاضل رو چطور بیع سوری میدونه؟ خود عرف هم بیع حاضل رو بیع سوری میدونه. بعضی از مواردی که عرف بیع و بیع حقیقی میداند اما شارع درست نمیداند مثل بیع ربوی، اونم رو شارع مثل بیع سوری میدانه. خوب دقت کنید، این فیسه جواب اون فإن قلنا، فإن قلنا بأن البيع كذا فيصح على ذلك، صحیح هست. بنابراین که ما بگیم بیع برای حقیق برای بیع صحیح وضع شده، یصح چی؟ عبارت و تفسیر بفرمایید این کتاب های ما، نفی البیعیه، یصح و نفی البیعیه علی وجه الحقیقه. ما میتونیم بگیم معاطات بیع نیست. خب تا اینجا چند تا مبنا رو شیخ بیان کرده؟ یه مبنا رو. از این فی کلام اشاره میکنن به مبنای دوم. گفتیم مبنای دوم چند طرف داره؟ دو طرف. فی کلامه، یعنی ما میتونیم نفی بیعیت بکنیم نسبت به کل من اعتبر فی صحته از صیغه، هر کسی که معتبر میداند در صحت بیع صیغه را. خب آقا این دو طرف زمینه کنیم، میگیم آقا بیع برای صحیح وضع شده یک، دو از شرایط صحت بیع صیغه است ایجاب و قبوله، نتیجه این می شود در اونجایی که ایجاب و قبول نباشد بیع نیست. این او عدل مبنای دومه، او فسره بالعقل، یا نیاد بگه از شرایط صیغه است، بلکه وقتی میخواد بیع و تعریف و تفسیر کند بگه بیع یعنی عقل. خب بیع یعنی عقل، این انصراف و ظهور در کدام عقدی داره؟ در اون عقدی که به نظر شارع مؤثره. عقدی که به نظر شارع مؤثره عقدی است که چی داشته باشه؟ ایجاب و قبول. لأنهم فی مقام تعریف البیع به صدد بیان ما هو المؤثر فی النقل، اون چه که مؤثره در نقل است فی نظر شارع، اونی که مؤثره در نقل در نظر شارع اونی که ایجاب و قبول داشته باشه. پس اون چه که معروف بین متأخرینه که گفتن هر کسی که قائل به اباحت معاطات رو بی نمیداند، در صورتی درست است که این دوتا مبنا را ما بپذیریم که مبنای اول یک طرف داره اما مبنای دوم دو طرف تخییری، یکی از اون دو طرف اگر باشه، اون وقت این مبنای اول و دوم که زمینه بشه اون حرف اول تثبیت میشه. فصلى الله على سيدنا محمد.